بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين امشب قراءة دعاي فرج برای امام زمان دستور اکید ائمه ماست اگه میخواید عاقبت به خیر بشین اگه میخواید امام زمان بالا سر جدش حسین براتون دعا کنه، این دعا رو با هم زمزمه میکنیم: اللهم کن لولیه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة، يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة، يا رب المؤمنين بحق المؤمنين اشف صدور المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن أدرك غائب أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه، يوالي أولياءه ويعادي أعداءه، أولئك من رفقائي وذو ودي ومودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة. صلوات خداوند محفل ما را به نور جمال امام سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم انتظار و بزم عزای نورانی دل سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات بعدی رو بلندتر عنایت کنید:
اللهم صل علی محمد آل محمد بخشید فرجهم یا علی.
خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید و ظهور مولای ما را در این سالی که در پیش داریم تقدیر فرماید و دست ما را به دامان پرفیضش برساند، چشم ما را به جمال انورش روشن گرداند. صلوات سوم را قراتر ختم کنید:
اللهم صل علی محمد آل محمد بخش فرجهم
در یکی دو شب گذشته این محفل به این نکته اشاره کردیم که شب قدر یک شب سرنوشت ساز در طول عمر انسان در هر سال است. مؤمن روایت دارد انسان کیس و زرنگیست، از فرصتهای طلایی عمرش نهایت استفاده را می کند. در آن ساعات و دقایق حساس سرنوشت ساز سعی می کند برترین و جامع‌ترین و مؤثرترین اعمال را انجام دهد. قبل از اعمال جسمی اعمال قلبی مطرح است که من با چه نیتی اومدم اینجا نشستم، با چه نیتی برای امام زمانم دعا می کنم، با چه نیتی اومدم توبه کنم، اصلا هدفم اون روزی که این دین را، مذهب شیعه اثنا عشری را انتخاب و اختیار کردم، دایی و انگیزه من بر این انتخاب چه بود. اینا اون نیتهای قلبیست و حرکتهای قلبیست که اگر کسی درست انجام دهد از اعمالش هم بهترین نتیجه رو میگیرد. که امام صادق سلام الله علیه در سخنی میفرماید من حسنت نیته زید فی رزقه، کسی که خوشنیت باشد روزیش هم زیاد می شود، که این روزی اعم از روزی مادی و معنوی و اعم از روزی علمی و دنیوی و اخروی است. روزی فقط منحصر به مرکب و نمی دونم معکل و مشرب و مسکن و منکه و اینا نیست. اینا یک به قول معروف خریست که انسان سوارش می شود که به مقصد برسد. انسان شریفترین مخلوقی است که خدا آفریده است. ولقد کرمنا بنی آدم ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. اونقدر این انسان شرافت دارد وقتی که عقلش شکوفا می شود و سراغ خدا، سراغ اولیاء خدا، سراغ خلفاء خدا می رود. بعد از پیغمبر اکرم 12 امام معصوم را به عنوان رهبر خود انتخاب می کند. معلومه که این آدم خوشنیته، آدم فهمیدهیست، آدم با شعوریست. معلوم میشه که عقلش شکوفا شده. خدا به این انسان بها می دهد، برای این انسان سرمایه گذاری کرده. اصلا اینی جاعل فی الارض خلیفه، برای کی، برای چی؟ اولین مخلوقی که روی کره زمین آمد و بساطش را پهن کرد آدم بود که خلیفه خدا بود. آخرین موجود هم که بساطش از این عالم جمع می شود و اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، تا آخر تمام این بساط که جمع می شود، آخرین کسی که قبض روح می شود خلیفه خداست، امام به حجت خداست. پس برو این حواست رو جمع کن، جای دیگه نرو، دل به کس دیگه نده. خوشنیت باش در انتخاب دین، خوشنیت باش در عبادت، خوشنیت باش در توبه، خوشنیت باش در اقبال به سوی امام عصر سلام الله علیه. معنا نداره آدم امام زمان را با دنیا معامله کند، بیام سراغ امام زمان که وضعم خوب بشه، قرضم ادا بشه، شفای مریضم رو بگیرم، که هنر نیست. یهود هم این کارا رو میکنن، نصارا هم این کارا رو میکنن، کفار هم از امام زمان حاجت میگیرن، نظم میکنن. در عهد تمام ائمه ما داشتیم افرادی که مسیحی بودن، یهودی بودن، می اومدن اظهار علاقه به امام به حجت خدا میکردن و حاجتشون هم میگرفتن و میرفتن. اگر بنا بشه منم مثل او حاجت دنیوی از امام بگیرم، فرق بین من و او در چیست؟ به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا بعد و اصلح ما کان فسد من دنیانا. اون بهره اولی که من از پذیرش ولایت شما بردم اینه که نشانه های دینداری را از شما آموختم. خدا اونقدر به من نعمت داده که این شکلی نماز نمی خوانم که بدعتی را در نماز بیاورم و نمازم باطل شود. عبر و الالله من کل ولیجت دونکم، من بیزارم از هر پناهی غیر شما اهل بیت. هنر یک انسان مسلمان شیعه اثنا عشری منتظر امام زمانی در همین یک کلمه است که امام زمان را برای دنیایت و بهبود زندگی مادیت انتخاب و اختیار نکنی. اونا اصلا به فکر دنیای تو قبل از خودتو هستن، قبل از خودتو، قبل از آنی که تو نذر کنی حاجتتو مقدر میکنن، آماده میکنن، بیارن در خونت تحویلت بدن. باور کن بارها شده، میبینی این حاجتی که الان از من روا شده، من چند ساعت پیش نذر کردم، این حاجت یک مقدماتی رو میطلبیده تا طی شود و دورش بگذرد و به سر منزل مقصود برسد. پس قبل از آنی که من نذر کنم، قبل از اینکه برم مجلس، قبل از اینکه گریه کنم، قبل از اینکه بلیط بگیرم برم کربلا تحت قبه منوره سید الشهدا دعا کنم، حاجت منو مقدر کردن. اصلا در شب قدر هر سال تمام تقدیرات یک بنده مؤمن تقدیر می شود. امسال مثلا تو چند بار باید بری کربلا؟ تازه کربلا رفتی حال داشته باشی یا نداشته باشی؟ تو کربلا چند بار بری؟ تو حرم امام حسین تو این چند بار، چند بارش خوب بری، درست بری، با نیت خال، همه تقدیر میشه. نه اینکه تو مجبور باشی، نه خیر، بستگی داره با اون اختیار تو در شب قدر نیتت چه بوده، نسبت به گذشته ات چه کردی، یک توبه نصوحی کردی، نسبت به آینده ات چه کردی، این سال آینده ای که سال قدر، تا سال قدر سال آینده در پیش داری، نیتت این بود که امام زمانت را یاری کنی، گناهی رو که بهش عادت کرده بودی ترک کنی، اخلاق بدی که با زن و بچه داشتی اینو دیگه دفنش کنی، از مجلس که اومدی بیرون بگی من دیگه بعد از این به زن و بچه‌م فحش نمیدم، سرشون داد نمیکشم، ولو خیلی آدم مهمیم، همه جا مردم مقابل من خم و راست میشن، اما زن و بچت که دیگه نباید مقابل تو خم و راست بشه، تو باید ناز اونا رو بکشی. فرمود زن ریحانه است، مثل یک گلیست که باید او رو بو کنی. بعضی مردم صبح تا شب با زنشون چک چک میکنن، فهم میکنه اینم مرده، اصلا احساس نمی کند، درک نمی کند. روز اول بله قربون صدقه هم می شدن، اما یک سال که گذشت حال دیگه بدی حرف آدم بگه، ولی خب طرف می گفت زن می دینی مثل چیه؟ مثل روزنامه می مونه. یه بار که آدم می خونه دیگه بار دوم خیلی رغبتی ندارد بخونه، دنبال یه روزنامه دیگه می گرد. و از یا درکشون از زن اینه، در حالی که پیغمبر اکرم فرمود زنها را گرامی نمی دارد الا انسان شریف، و به زنها اهانت و جسارت نمی کند الا انسان پست و لئیم. ملا صدرا میگه زن یکی از اقسام حیوانات. یه مدل حیوانات هستن که انسان سوار اونها می شود، یه مدل حیوانات هستن که انسان اونها را می خورد، مثل مرغ و گاو و گوسفند و شتر و امثال ذلک. یه مدل حیوانات هم هستن که انسان شهوتش را از طریق اونها ارضا می کند. یه عقیده فلاسفه و عرفاست راجع به زن، اما عقیده خاتم الانبیا و اهل بیت اینه که زن ریحانه است. ما اکرمهن، هیچ کس اونها را گرامی نمی دارد مگر این که انسان شریف با کرامتی باشد. و ما اهانهن، هیچ کس به اونها اهانت و جسارت نمی کند و شخصیت اونها را خرد نمی کند مگر این که آدم لئیم و پستی باشد. پس از در خونه اهل بیت جای دیگه نرو، اگرم جایی هستی و بودی امشب تغییر بده فکرتو. اگه میخوای تقدیرات خوبی خدا برات رقم بزنه و این تقدیرات به دست امام زمان امشب امضا میشود، هیچ میدانی؟ تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. روح که اعظم از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است، همراه جمعی از ملائکه از سر شب قدر تا طلوع فجر یک سری خدمت امام زمان شرفیاب میشن. تقدیرات سال تمام مخلوقات، جن و انس و ملک و جماد و نبات را، همه رو من کل ام محضر امام تقدیم میکنن. امام اگر امضا کرد قطعی و حتمی می شود. باید امام زمان امشب از من و نیت من بفهمد که من واقعا تصمیم توبه نصوح گرفتم. بعضی ها میگن آجا ما عادت داریم نمیتونیم گناه رو ترک کنیم، ما خانوادگی این شکلی بار اومدیم. به نظر شما این فکر درستی است که ما آبا اجدادی بد اخلاق بودیم، مرد سالار بودیم، حالا من بیام زن ذلیل بشم؟ گفت روز قیامت که میشه خطاب میاد تمام زن ذلیلا بیان یه طرف، زن ذلیلا با لب و لوچه یا آویزون میرن یه طرف وای میستن و میبینن یه نفر رفت تو زن ذلیلا و بعد مدتی اومد این بر وایستا، میگن تو مگه زن ذلیل نبودی؟ چرا؟ پس چرا برگشتی؟ میگه زنم گفت بیا این بر. تو صحرای قیامت هم انگار بعضی ها زن ذلیلن. نمیشه آج آقا که ما زن ذلیل بشیم، ما آبا اجدادی مرد سالاری بودیم. نه زن ذلیلیش درسته نه مرد سالاریش درسته. یه جاهای حرف حرف مرد، الرجال قوامون علی النساء. یه جاهای سلیقه زن مطرحه. فرمود مؤمن یأکل به شهوت عیاله، اما منافق یأکل به شهوت نفسه. میگه من آبگوش دوست دارم، زنش میگه من دوست ندارم، میگه الا ولابد باید آبگوش درست کن. پس خودتو بسنج، امشب تقدیرات خوب وقتی برات رقم میخوره که این عادتهای بدو کنار بگذاری، ولو با مزاجت نسازه. باید خودتو طبق اون خطکشی که اهل بیت به دست داده ان میزان کنی. هر وقت به شهوت عیالت، زن و بچه‌ات قضا خوردی، بدون تو یک مؤمنی هستی که خدا روزی تو زیاد میکنه. این مصداق حسن الخلقی است که حسن الخلق یزید و فرز روزی رو زیاد میکنه. سوء خلق روزی آدمو کم میکنه، اثر وضعیشه. چه ایمان به این حدیث بیاری چه نیاری. اینا یک نکات دقیق اخلاقی موجود در متن روایات که نوعاً مغفول میمونه تو این شبها. فکر میکنن فقط با یه جوشن کبیر خوندن و با چهار قطره عشق برای امام حسین ریختن دیگه همه قضایا حله. نه، اینجوری نیست. این یه مجموعه است. این مجموعه باید در من ایجاد بشه. قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. فکر بد رو باید تغییر بدی، اخلاق بد رو باید تغییر بدی، عمل بد رو باید تغییر بدی، نیت بد رو باید تغییر بدی، نگاه بد رو باید تغییر بدی. بد معامله ای، همیشه میخوای تو معامله بیشترین سود بیاد طرف تو، بابا یه مقدارم بذار طرف او برسود، اشکال داره؟ اصلا اونایی که زرنگن نوعاً این شکلی معامله میکنن، بعد خدا برکت میده. خدا یک رزق حلال عجیب و غریبی از یه طریق دیگری برات میفرست. آقایی الان در مشهد دو سه تا بیمارستان کلان در مشهد ساخته با سرمایه خودش. خودش میگفت این ثروت کلان را من از برکت احسان به مادرم به دست آوردم. وقتی پدرم از دنیا رفت به برادران و خواهرانم گفتم این مادر مال من. صبح تا شب در خدمتش بودم چندین سال و هر چه خواست بی زحمت و بی منت براش فراهم کردم تا اینکه تو بستر افتاد و از دنیا رفت. ولی هر وقت بهش خدمت میکردم میگفتم مادر برام دعا کن، و او از ته دل برام دعا میکرد. گاهی بعضی ها دل مادر رو میشکنن بعد میره دست و پای مادر رو میبوسه، مادر برام دعا کن، یه دعای زورکی برات میکنه، فایده نداره. اما گاهی مادرت میخواد هر روز دم افطار یه نون سنگک تازه دارای کنجد تو سفرش باشه، تو حال نداری، خسته ای، مادر برات نون از تو فلزر آوردم گرم کردن، بل بفرمایید. میگه دستت درد نکنه ننه، یه دستت درد نکنم. میگه اما اون وقتی که نان سنگه که تازه رو میری تو سفره براش میگذاری از ته دل برات دعا میکنه برکت میاد. اینا رو باید بفهمن جوونا، و الا زمین بزنی آسمون بزنی، هزار پول و پارتی داشته باشی، هزار رفیق داشته باشی، کارخونه وارد کنی، ورشکست میشی، چینی ها میان رو دستت میزنن. اما اگر دل مادر رو به دست بیاری، دل پدر را به دست بیاری که از ته دل برات دعا کنه، میگه حدود مثلا 30 سال پیش بعد از این همه خدمت به مادر، یه نفر اومد یه زمین رو تو فلکه برق تهران به زور به من گفت بیا 1,500,000,000 پولش بخر. گفت من پول ندارم. گفت قسطی بده. به زور من خریدم، پولاش هم همه رو چک دادم. سال نگذشت همین زمین دو برابر شد، فروختم با اون پول یه چیزی دیگه خریدم دو برابر شد، با اون پول یه چیزی دیگه خریدم دو برابر، همینطور من رفتم بالا. و نقطه مقابلشم من دیدم در یکی از بلاد نه ایران، یک شخصی که حدود 60 سالش بود بعد از منبر اومد پیش من گفت حاج آقا من یه مادری داشتم، یه روز باهش بحثم شد، یک سیلی زدم تو گوشش و اونقدر غرور داشتم که غرور من به من اجازه نداد از این مادرم عذرخواهی کنم. مادرم مرد. میگفت حاج آقا من بعد از فوت مادرم دست به هر کاری میزنم آجر میش، شکست میخورم، گریه میکرد، میگفت من چه کنم از این جهنم، از این لجنزاری که خودم برای خودم درست کردم بیام بیرون. قرآن وقتی که بحث عبودیت خدا را مطرح می کند و بحث دست کشیدن از شرک ورزیدن به خدا را بلا فاصله دنبالش می کند و بالوالدین احسانا. جوانا اینو درک کنید، اینو دریابید. بلا گریه کردن برای امام حسین جای خود دارد، خیلی هم عالیه، اما به شرطی که در کنارش اینا را هم داشته باش. اگه میخوای پرواز کنی، اگه میخوای این عبارت زیارت جامعه کبیر در حق مصداق پیدا کنه در شب قدر و خدا بهترین تقدیرات را به دست ولیش برای تو رقم بزند که به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، تمام فسادهای دنیوی ما را خدا به واسطه شما اصلاح میکند، پس چرا ما گرفتار گرانی و بدبختی و بیچارگی و ورشکستگی اقتصادی شدیم؟ چرا؟ چون این اخلاق ها در میان ما مرده است. قدیما یادتونه یه پیرمردی وارد اتوبوس میشد، همه جوونا احترام میکردن جاشون، الان محل نمیده. گاهی بی احترامی هم میکنه. حالا ما آخونده که هیچی، ما که کلن ساقه چید. هم پیر مرد ها در روایت داره خدا وقتی که مردم گناه میکنن اگر باران رحمتی نازل میکند به خاطر سه گروهه، یکی حیوانات بیگناه، گوسفندا، گاوا، شترا، مرغا، پرنده ها، اینا که گناهی ندارن، چرا باید گرفتار عذاب بنی آدم بشن؟ دوم پیر مردهایی که محاسنشان را در راه اسلام سفید کرده اند. سوم بچه های شیرخاری که هیچ گناهی ندارند. در این سه گروه را احترام کنی، اینا ولی نعمت شمایند، اینا را دریابی. و فوق همه اینها باید امام زمانت را دریابی. به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و به بقائه بقیت الدنیا. امام زمان یک طفل شیرخواری بود در گهواره. راوی میگه وقتی که محضر حضرت رسیدم تعجب کردم، امام حسن که فرزندی نداشت، هم تو خیره خیره نگاه میکردم، سوال برام پیش آمد این آزاده کیست؟ در خانه امام حسن عسکری یک مرتبه به زبان آمد، روزهای اول تولدش بود، فمود انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی، من خاتم همه اوصیایم، به واسطه من خدا بلا را و بدبختی را و بیچارگی را از خاندان و دوستان و شیعانم دفع و دور می کند. مردم امام زمانتون رو دریابید، برای او دعا کنید، در انتظار او شب و روز ثانیه شماری کنید. پیغمبر اکرم در یک سخنی می فرماید خوشا به حال یا توبا، یعنی اون شجره بهشتی باد برای اون کسی که قیام کننده از ما اهل بیت را درک کند، و هو یعتم بهی فی غیبته قبل قیامه، در حالی که قبل از قیام امام زمان به امام زمان اقتدا کرده باشد، نمازش یک شباهتی به نماز امام زمان، روزش یک شباهت و مایی به روزه امام زمان، زیارت کربلایش، شما می دانید امام زمان چی شکلی کربلا می رود؟ کسی که هر روزش این است که یا جدا لأندبنک صباحا و مساء و لأبکین علیک بدل الدموع الدما، وقتی کربلا می رود اون بدل بی سر را می بیند چه حالی دارد؟ اخ شما میری کربلا سر یه تیک گوش با رفیق دعوا می کنی، اصلا گوش خوردن تو کربلا مکروهه. شما یه سفر کربلا که میرید مگه چند روز همش کربلا هستید که وحشت ضعف بهت دست میده؟ من اگر گوش نخورم بیچاره میشم. اگه 3 روز 4 روز 5 روز کربلا باشی، اصلا بگو 10 روز شما گوش نخور تو کربلا، ببین تو حرم امام حسین چه حالی داری، چه نشاطی داری. حتی بوی عطر سیب را در سحرگاهان استشمام خواهی کرد. این کار رو بکن. فرمود کسی که شیعه خالص ما باشد، سحرگاهان اگر به حرم جد با حسین برود، اون بوی سیب بهشتی را استشمام می کند. چرا این همه من رفتم کربلا بوی سیب رو استشمام نکردم، ولی بعضی ها رفتن و استشمام کردن؟ یه جای کار ایراد داره. اصلا لازم نیست حتما مرتکب حرام بشی، ممکن آدم خوبی هم باشی، ولی شیعه‌ای که تعریف شده تو روایات اون شیعه تو نیستی. تو همین روایت پیغمبر بعد از آنی که میفرمود خوشا به حال یا شجره طوبا باد برای اون کسی که مهدی ما را درک کند در زمان ظهورش و قبل از ظهور به او اقتدا کرده باشد، افعالش یک شباهتی به امام زمانش پیدا کرده باشد، بعد میفرماید یتولی اولیاءه و یتبرع من اعدائه، دوستان او را دوست بدارد، از دشمنان او بیزاری بجوید. عجیبه این بحث تولی و تبری، همه جا مطرحه. از قصه توحید شروع میشه، اشهد ان لا اله بعد الا الله، اول تبریه از هر آلهه‌ای غیر از اون خدای یکتا، بعد اثبات الوهیت خداوند یکتا. ولا تو اصلا موحد نیست. در بحث نبوت اول بیزاری جستن از تمام کسانی که به دروغ ادعاء نبوت دارند، بعد اثبات نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه در بحث امامت که خیلی روشنه، اصلا نیاز به گفتن ندارد. یعنی شما اگر کسی بیاد حمله کنه به خانه ات، در خانه ات را آتش بزند، همسر جوانت را بین در و دیوار اونچنان ضربه به پهلوی او وارد کند که طفل 6 ماه اش را از دست بدهد، احتمالشم میدی که با این کس و کسانی که او را در اون فعلش تأیید میکنن و تصدیقش میکنن با اونها رفاقتی کنی؟ اصلا نیاز به آیا روایت نداره. چیز وجدانیست، عقلیست، فطریست، هر کسی میفهمد. تبری از دشمنان ولی خدا، اونهایی که خون به دل امیر المؤمنین کردن 25 سال. علی که میبایست بر گرده عالم سوار باشد و یک حکومت جهانی تشکیل دهد و مردم تشنه حکومت امیر المؤمنین بودن، ولی کاری کردن که بعد از کشتن عثمان که خودشون عثمانو کشتن، به زور آمدن سراغ امیر المؤمنین چون خسته شدن از حکومت و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان. امیر المؤمنین قبول نمی کرد. برای چی؟ برای دنیا تون اومدی. ولی اگه شما برای خدا می خواستید بیاید، برای آخرتتون می خواستید بیاید خدمت پیش من، خب بعد پیغمبر می خواست بیاید. این همه پیغمبر سفارش کرد، در صحرای قدیر منو معرفی کرد، کجا بودیم؟ قبول نمی کرد امیر المومنین. خود امیر المومنین تو نهج البلاغه می فرماید من از ترس جان حسن و حسین قبول کردم. امام حسن و امام حسین اون وقت بچه که نبودن، جوان 30 ساله قدرتمند بودن، دور امیر المومنین رو زنجیر زده بودن با اصحاب
و دفاع می کردن از امیر المؤمنین که هجوم جمعیت امیر المؤمنین رو از بین نبرد. حضرت ما یه وقت دیدم حسن و حسین که حافظ منن، اونا دارن از بین میرن. برای حفظ جاد حسن و حسینم قبول کرد به زور. تازه تا قبول کرد سه تا جنگ خانمان سوز بر علیه امیر المؤمنین قاستین و مارقین و ناکسین براه انداختن و این براعت عملی امیر المؤمنین بود. اکیا نه کفار نه از مشرکین، از مسلمونا، معاویه و یارانش، خوارج و پیروانشون، عایشه و طلحه و زبیر که جنگ جمل را بر علیه امیر المؤمنین براه انداختن. پس ببین این که پیغمبر می فرماید شجره طوبی باد برای اون کسی که ظهور مهدی ما را درک کند، قبل از قیام او در دوران غیبت او به او اقتدا کند، دوستان او را دوست بدارد و به آنها اظهار علاقه کند، از دشمنان او تبری بجوید، اولئک من رفقایی، اینا رفیقای منن فردای قیامت، و ذوو ودی و مودتی، اینا اونایین که من پیغمبر به آنها عشق می‌ورزم، و اکرم و امتی علی یوم القیامه، گرامی ترین افراد از امت من فردای قیامت همین ها. مؤمنان به فرزندم مهدی، متولیان ولای دوستان مهدی و متبریان از دشمنان فرزندم مهدی، و کسانی که در افعال و اخلاقشون امام زمانشون امام و مقتدای اونها باشد، نه فلان پیر و فلان نمیدونم قطب خانقاه و چطوری که میگن آقا چشمش باز است، آقا عجیب و غریب است، چیزایی تعریف میکنن که وقتی میری تو واقع نتنش خبری نیست. که یه وقتی که از این پیرای خانقاه تو نماز مریدا دیدن، گفت چخ چخ چی شد؟ یه وقت دیدن که بعد نماز گفتن آقا چه اتفاق افتاد؟ هیچی، یه سگی داشت وارد مسجد الحرام میشد، من از دور گفتم چخ، اینم برگشت. حالا این مثلا فرض کن تو گناباده، عجب آقای ما چشمش باز، از اینجا تو مسجد الحرام میبینه، بعد به سگ چخ میگه، از راه دور سگه بر میگرده، او ارادت ها قوی شد. و یکی از این مریدا آمد قصه رو برای زنش تعریف کرد، به هوای این که زنش هم مرید این قرار بده، زنه شیعه با معرفت زرنگ، گفت پس این آقا رو دعوت کنی، من یک شام مفصل به افتخار این آقا به او و به تمام مریداش باید بدم. یک پلو مرغ مفصلی درست کرد، تمام مریدا رو دعوت کرد و وقتی که آمد و نشست، یه جایگاه خاصی برای او پهن کردن و برای همه یه دیس مرغ پلو گذاشتن و روشم مرغ، مرغ این آقا رو گذاشت زیر پلاش. آقا بفرمین، این نگاهی به چپ و راست که دید همه مرغ دارن، این نداره، خلاصه برزخ شد و ترشی انبه شد و حالش به هم خورد. دید نه، دست به غذا نمیزنه، یه مرتبه زنه از پشت پرده گفت آقا مرغ شما زیر برنجه، شما جلوی خودت رو نمیبینی، چطور تو مسجد الحرام رو دیدی سگر رو دیدی داره وارد میشه؟ آبروش رفت و عده زیادی از این مریدا از ارادت او دست کشیده. حواستو جمع کن، اونی که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عطرتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. هم متمسک به قرآن باشید، هم متمسک به اهل بیت باشید. و نکته دقیق این حدیث ثقلین اینه که پیغمبر نمی فهمد کتاب الله و سخنان اهل بیت، خود اهل بیت، سخنان به تبع اهل بیت مطرح است. یعنی مقصود از اون اهل بیتی که تو حدیث ثقلین مطرحه
امام هر زمانی برای اهل اون زمان است. این نکته رو داشته باشیم. یعنی ما الان موظفیم اول بریم سراغ قرآن، بعد بریم سراغ امام زمان، و به تبع رفتن سراغ امام زمان میریم سراغ امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و اهل بیت پاک پیامبر و سخنان و اونها رو سرمشق زندگیمون قرار میدیم. این اون نکته ایست که نوعاً گفته نمی شود. شما این نکته رو رعایت بکنید، یک سال با امام زمان زندگی بکنید، تو هر نمازتون، سر هر سجادتون برای امام زمانتون دعا بکنید، ببینید امام زمان به شما سر می زند یا نه. مرحوم محمد علی عراقی که یکی از علمای شیعه است میگه من در یک سفری رفته بودیم کربلا، از کربلا آمدیم بغداد، کاظمین رو زیارت کردیم، تصمیم گرفتیم بریم سامرا رو هم زیارت کنیم. معقوب یک منزلی بغداد، از اونجا که عبور کردیم رسیدیم به علی آباد. اونجا یک نهر بزرگی بود که هر کسی با مرکبش میخواست بره اون طرف ناچار بود از داخل این نهر عبور کنه. مرکبم اون وقت اسب و الاغ و شتر بود. یک زنی هم همراه ما بود، سوار یک قاطری بود. این بنده خدا همینی که داشت میرفت یه مرتبه پای این حیوان سر خود و یه حیوان افتاد تو آب و رفت تو آب فرو و بارش پر از آب شد و سنگین شد و نتونست خودشو کنترل کنه. این زن هم غرق شد و آبم فشار داشت، داشت اینا رو میبود. مردم هم مشغول کارهای خودشون بودن، اصلا از این زن و از قاطرش غافل شدن. من چون جلوی من حرکت میکردن متوجه شدم و سوار مرکبم شدم رفتم داخل آب که اینا رو نجات بدم. این زن هی میرفت زیر آب، هی میومد بالا، هی میگفت یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، و مرتب متوسل به امام زمان بود. من همینطور که داشتم میرفتم که او رو نجاتش بدم، یه وقتم یه آقایی داره روی آب راه میره. تعجب کردم و جوری بود که حتی لباسهای او و کفش و پای او تر نمیشد. دیدم رفت به طرف این حیوان و دست انداخت و این زن رو با اون حیوان کشید آورد تو ساحل پیاده کرد. اصلا خود اینا نفهمیدن چه اتفاقی افتاد که اومدن تو ساحل، ولی من دیدم. به مجردی هم که اینا رو آورد تو ساحل غائب شد. من چهرهشو کامل دیدم. وقتی دقت کردم دیدم تمام اون مشخصاتی که در روایات راجع به امام زمان بود داریم همش در وجود این آقا بود. 90% یقین کردم خود امام زمانه. گذشت تا اینکه من یه سفری آمدم نجف و تو حرم امیر المؤمنین بودم. همون آقایی رو که روی آب دیدم راه میره، دم بالا سر امیر المؤمنین ایستاده مشغول زیارت است. آمدم برم به طرف او، دستش را ببوسم، تا رفتم به طرف او یک مرتبه از نظرم غائب شد. فهمیدم روزی من بیش از این نیست از لقاء ولی خدا. ولی مهم اینه شما در هر حالی اگر امام زمانت را صدا بزنی و این سخن پیغمبر هم تو زندگیت مصداق پیدا کنه، به قسم حضرت عباس که قسم بین المللیس، امام زمان به دادت میرسی. و ما را از این منجلابی که گرفتار شدیم نجات خواهد. یادمان نرود در همه حالات مولای غریب و تنهامون رو صدا بزنیم، و مهمتر از صدا زدن این که برایش دل بسوزانیم و برای فرجش دعا کنیم.